هفته شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه یک شنبه پرخبر در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین رویدادهای ایران و جهان. نگاهی خواهیم داشت به کنفرانس امنیتی مونیخ که نشست مقدماتیش امروز در تهران برگزار شد. در این باره برای شما بیشتر خواهیم گفت. و همچنین از نشانه‌های روشن از حضور نیروهای ایرانی در سوریه برای شما خواهیم گفت. اگر که در این شامگاه شنبه پس از کار روزانه در کنار ما باشید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا. مجله شامگاهی امروز حاصل نگاه همکاران من در تحریریه رادیو فرداست به آخرین رویدادهای ایران و جهان. اما بگذارید که در همین ابتدا کمی از خبرها بشنویم و به ضیافت خبرها بریم، همراه با فرین آسمی بشیم که نگاهی خواهد داشت در لحظات پیش رو به تازه ترین و آخرین خبرها. این شما و این هم فرین آسمی.
با سلام، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه دستور اجرای قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام را به وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران ابلاغ کرد. این قانون پیشتر از سوی مجلس تصویب شده بود و شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید کرده بود. برنامه جامع مشترک اجرای توافق هسته‌ای در 23 تیر ماه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 به امضا رسید و قرار است روز دوشنبه وارد مرحله اجرایی شود. در آستانه آغاز اجرایی شدن برجام روز شنبه، مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی در نشستی بسته دوم خروج از رکود اقدام‌های احتمالی دولت برای برون رفت از رکود اقتصادی را اعلام کردند. این نشست که با حضور علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست محمد باقر نوبخت گفت کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر خود را در کاهش مخارج دولت نشان داده است. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز شنبه وارد تهران شد. گفتگو درباره توافق هسته‌ای ایران با 6 کشور عضو شورای امنیت و آلمان و چگونگی اجرای آن و همچنین اوضاع سوریه در دستور کار دیدار وزیر خارجه آلمان بود. وزیر خارجه آلمان به روزنامه ایران گفت ایران باید برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه کمک کند. وزیر خارجه آلمان که برای شرکت در نشستی مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ و دیدار با بعضی از مقام‌های ایران با داده شنبه وارد تهران شد، پیش از ظهر امروز در محل وزارت خارجه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار کرد. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت نه مجلس و نه شورای نگهبان برجام را مورد بررسی قرار نداده و وارد آن نشده است. برجام به گفته آقای ابراهیمیان یک سند سیاسی و قراری برای یک سری اقدام‌ها بین دو طرف است که داوطلبانه است. سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفت البته این به معنی موافقت یا مخالفت با برجام نیست. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه از جمله گفته بود رهبر جمهوری اسلامی هنوز مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای اجرای توافق وین را امضا نکرده و مصوبه مجلس هم به معنای تصویب توافق نیست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ که در مرکز مطالعات وزارت خارجه برگزار شد گفت باید این واقعیت را پذیرفت که راه حل نظامی در سوریه نتیجه نمی‌دهد و راه حل باید سیاسی باشد که مردم سوریه هم آن را بپذیرند. به گفته آقای ظریف مشکل باید در سوریه باز تعریف شود به طوری که تنها به منافع یک طرف توجه نشود. ایران به گفته وزیر خارجه آماده شرکت فعالانه برای راه حل سیاسی در سوریه، یمن و منطقه است.
شنونده تازه این خبرها بودید از فرین آسمی. اجازه بدید که ببینیم امروز در مجله شامگاهی شما شنونده چه مطالبی خواهید بود. البته در ابتدای این مجله من به به تعدادی از این مطالب اشاره کردم، اما بشنویم آنچه را که تدارک دیده سردبیر این مجله شامگاهی برای شما. اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران برگزار شد. سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا از نشانه‌های روشن از حضور نیروهای ایرانی در سوریه می‌گوید. روسیه و ایران بر لزوم گسترش همکاری‌های فنی نظامی تأکید کردند. و اظهار نظر تازه محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری رو در خصوص انتخابات پیش رو خواهید شنید. اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ که با محور موضوعاتی چون توافق هسته‌ای وین و بررسی مسائل منطقه در تهران برگزار شده، میزبان حدود 60 مهمان عالی رتبه از سراسر جهانه. توجه شما را جلب می‌کنم به گزارشی که شاهین بشیری در همین خصوص تهیه کرده.
نشست مقدماتی کنفرانس مونیخ که در تهران برگزار می‌شود، توجه تحلیلگران سیاسی را به خود جلب کرده است. اهمیت این نشست به خصوص از آن روز که تقریباً بلافاصله پس از تصویب برنامه جامعه اقدام مشترک در مجلس ایران، چنین نشست مهمی در ایران برگزار می‌شود که نشان دهنده رویکرد جدید کشورهای غربی برای سهیم کردن ایران در رویدادهای منطقه است. روز شنبه وزیر امور خارجه ایران طی نشست مطبوعاتی مشترکی که با فرانک والتر شتاینمایر همتای آلمانی خود داشت، ضمن تأکید بر روابط خوبی که بین ایران و آلمان وجود دارد افزود:
من معتقدم که روابط بین ایران و آلمان میتواند یک روابط نمونه‌ای برای منطقه ما و برای روابط ما با اروپا باشه.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمد جواد ظریف در مورد مواضع ایران نسبت به سوریه گفت: راهی در مورد حل بحران سوریه وجود دارد که ما در آن می‌توانیم روی اصول توافق کنیم. اصولی مانند پایان درگیری در سوریه، حکومت مبنی بر خواست مردم سوریه، توقف دخالت خارجی و اینکه دخالت دولت‌های خارجی برای تسهیل راه حل باشد، نه دیکته کردن خواسته های کشورهای دیگر. وزیر امور خارجه ایران همچنین در اشاره به مسائل منطقه‌ای و مباحث مرتبط با روابط ایران و عربستان گفت:
ما به دنبال حذف عربستان سعودی از این منطقه نیستیم، ولی هیچگاه اجازه نخواهیم داد دولت عربستان تلاش بکنه جمهوری اسلامی رو از این منطقه حذف بکنه. تلاش عربستان برای حذف ایران از منطقه باعث خونریزی در این منطقه شده، باعث دامن زدن به درگیری در منطقه شده و این تلاش باید متوقف بشه و دولت عربستان باید واقعیات منطقه رو به رسمیت بشناسه.
آقای ظریف در بخش دیگری از سخنانش به آزمایش اخیر موشکی ایران و واکنش آمریکا نسبت به آن اشاره کرد و این نکته را که این موشک‌های بالستیک قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارند را رد کرد.
همه اذعان کردند که آزمایش‌های موشکی ما هیچ ارتباطی با برجام نداره. خود ایالات متحده هم این حرف رو تکرار کرده. در برجام ما هیچ اشاره‌ای به بحث موشک نداریم و موضوع موشک در برجام نیست. ما به جد اعتقاد داریم که آزمایش‌های موشکی ما هیچ ارتباطی با قطعنامه 2231 هم نداره، چون در قطعنامه 2231 ما راجع به موشک‌هایی که برای توانمندی هسته‌ای طراحی شدن داریم صحبت می‌کنیم و هیچ یک از موشک‌های جمهوری اسلامی برای توانمندی هسته‌ای طراحی نشده.
فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز در این نشست مشترک خبری در پاسخ به سؤالی در خصوص شایعات مطرح شده درباره پایبند نبودن آمریکا به توافق برجام و تضمین اتحادیه اروپا در خصوص اجرایی شدن این توافق گفت: نباید به این شایعات اتکا کرد. وی افزود: اگر در طول این 10 سال همواره به شایعات گوش می کردیم، هرگز موفق نمی شدیم. وی در ادامه تأکید کرد که هیچ نشانه ای از اجرا نشدن برجام در بین کشورهای امضا کننده این توافق ندیده و اطمینان دارد که این روند در حال انجام شدن است. وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان در بخش دیگری از این نشست با تأکید بر لزوم گسترش همکاری ها با ایران گفت: آلمان و کشورهای عضو 5 علاوه 1 تلاش دارند تا در همه زمینه ها همکاری خود را با ایران گسترش دهند. این نخستین بار است که اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران برگزار می شود. طبق اعلام وزارت امور خارجه ایران، در این اجلاس علاوه بر محمد جواد ظریف و فرانک اشتاینمایر، 60 میهمان عالی رتبه دیگر از جمله صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان، ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حضور دارند. بهروز عبدالوند مشاور علمی در شورای روابط خارجی آلمان در مورد علت انتخاب ایران برای برگزاری نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ معتقد است
با توجه به نفوذی که ایران در کشور مختلف داره بدون قید و شرط برای حل مسائل خاورمیانه باید ایران یه پارتنر تعیین کننده باشه. ما اگه برگردیم به گذشته در کنفرانس لندن که میخواست در مورد مسائل عراق تصمیم بگیره یا کنفرانس بن که در مورد افغانستان میخواست تصمیم بگیره ایران نقش تعیین کننده ای داشت و این بازگشت ایران رو به صحنه پارکت بین‌المللی نشون میده و اینکه ایران بخشی از راه حل هاست نه بخشی از مسائل.
بیش از 52 سال است که هر ساله در ماه فوریه بهمن ماه کنفرانس امنیتی مونیخ با هدف بحث و تبادل نظر درباره سیاست خارجی و امنیتی جهان با حضور تعداد زیادی از مسئولان کشورهای مختلف، نهادهای بین المللی و کارشناسان در شهر مونیخ آلمان برگزار می شود. کنفرانس امنیتی مونیخ علاوه بر اجلاس سالانه در شهر مونیخ، جلساتی نیز به طور مرتب درباره موضوعات مهم منطقه‌ای و بین المللی در مناطق مختلف جهان برگزار و نتایج آن را منتشر می کند. اجلاس تهران دومین اجلاس امنیتی مونیخ در سال جاری میلادی است.
گزارش شاهین بشیری بود از اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ که در تهران برگزار شده. اگر که شما در این خصوص نظری دارید میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. این که برگزاری اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران میتونه چه پیامدهایی رو برای ایران داشته باشه با توجه به نقش ایران و با توجه به بحران‌های منطقه. 2042-21-12-21-12 در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو در این خصوص ثبت و ضبط کنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سری بزنیم به مسائل خاورمیانه. مقام‌های ارشد نظامی روسیه و ایران با تأکید بر لزوم گسترش همکاری‌های فنی نظامی اعلام کردند که این همکاری به صلح و ثبات منطقه‌ای کمک خواهد کرد. گزارش آگهی است که در پرتو روابط تازه با ایران، روسیه در صدد تحویل سامانه‌های بحث برانگیز S-300 به این کشوره. آنالیز کایا گزارشگر رادیو فردا از کیف جزئیات بیشتری رو برای شما میگه.
آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، با نصرالله کلانتری، همتای ایرانیش، در حاشیه ششمین همایش دفاعی در چین دیدار کرد. به گزارش وزارت دفاع روسیه، طرفین بر گسترش مناسبات دو جانبه به ویژه در حوزه همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردند. آنتونوف همچنین طی سخنرانی خود همکاری با ایران، سوریه و عراق که به گفته وی در راستای مبارزه با حکومت اسلامیست را مورد ستایش قرار داد و تشریح کرد که اهداف حملات هوایی روسیه در نتیجه تطابق اطلاعات چهار کشور انتخاب می شوند و این همکاری را بسیار موفقیت آمیز خواند و از سایر کشورها خواست در این روند مشارکت کنند. آندری پیانکوفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، گسترش این ائتلاف را منتفی می داند.
کورپوس стражи исламской революции, шиитская милиция, КСБУ, то все эти организации радикальные
سپاه پاسداران، حزب الله و شبه نظامیان عراق نیروهای تندرو شیعه‌اند که امروز همپیمان ما در سوریه هستند. کرملین می داند که هیچ کشور دیگری با این ائتلاف سوال برانگیز همکاری نخواهد کرد و تمام این فراخوان‌ها صرفاً پروپاگانداست. با شعار مبارزه با حکومت اسلامی اهداف کاملا متفاوتی را دنبال می کنیم که تاکنون درباره آن بحث‌های بسیاری شده. در آرزوی دستیابی به این اهداف در رویارویی هزار ساله شیعه سنی مداخله کرده ایم و با تحریک این رویارویی آن را توسعه داده ایم.
آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه در پی دیدار با نصرالله کلانتری همتای ایرانیش اعلام کرد که یک هیئت نظامی بلندپایه ایرانی اواخر اکتبر اوایل آبان ماه به مسکو سفر خواهد کرد. به گزارش سپوتنیک، هدف از این سفر هماهنگ کردن طرح همکاری های نظامی برای سال پیش رو در چارچوب موافقتنامه همکاری های دو جانبه است که در ژانویه گذشته دی ماه 1393 طی سفر وزیر دفاع روسیه به تهران امضا شده بود. اما بسیاری از تحلیلگران روس این سفر مرتبط با مذاکرات پیرامون فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران دانستند. گزارش ها حاکی است که ایران از شکایات خود علیه روسیه چشم‌پوشی کرده و به عبارت دیگر شرطی که مسکو برای تحویل این سامانه‌ها گذاشته بود ادا شده. چند روز پیش سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت که تمام مراحل مقدماتی این معامله طی شده و S-300 آماده و گذری به ایران است. الکسی پیلکو تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید تحویل این سامانه ها به همکاری مسکو و تهران در سوریه ارتباط دارد.
С учетом того, как складывается ситуация вокруг Сирии, с учетом того груза проблем, который накопился к настоящему моменту.
با توجه به مشکلاتی که همواره پیرامون این معامله وجود داشته و ضمناً با در نظر گرفتن روابط خاصمان با ایران در سوریه، تحویل S-300 فوق‌العاده جالب است و نشان خواهد داد که آیا این سامانه‌ها بهای مداخله نظامی روسیه در سوریه بوده و در اصل شرایط این مداخله چگونه است. با توجه به اینکه S-300 PMU سامانه‌هایی که پیشتر به ایران وعده داده بودیم تولید نمی‌شوند، گزینه‌ها محدود است و اگر سامانه‌های پیشرفته‌تری به ایران تحویل دهیم، یعنی ما در سوریه به نیروهای زمینی ایران نیاز داشته‌ایم و برعکس. منتظریم در همین روزهای پیش رو سرنوشت این معامله مبهم روشن شود.
روسیه و ایران 8 سال پیش قرارداد فروش 5 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 را امضا کردند، اما اجرای این قرارداد بارها به تعویق افتاد تا سرانجام در سال 2010 رئیس جمهور وقت روسیه فروش این سامانه ها به ایران را ممنوع اعلام کرد که در پی آن ایران علیه روسیه به دادگاه بین المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. در بهار گذشته ولادیمیر پوتین این ممنوعیت را لغو کرد و متعاقبا مقامات دو کشور بارها تاکید کردند که S-300 تا پایان سال جاری میلادی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. آن رئیسکای رادیو فردا.
در ادامه باز هم روی همین مسئله باقی میمونیم و یک نگاه دیگه ای داریم به یک گزارش دیگه ای در همین خصوص، گزارشی که مرتبط به صحبت‌های سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا که روز جمعه گفته که نشانه‌های روشنی در دست دارند که نیروهای ایرانی در سوریه حضور دارند. با توجه به اینکه ایران این مسئله رو رد کرده و عنوان کرده که نیرویی در سوریه نداره و فقط مستشاران نظامی ایران هستند که جهت مشاوره دادن به نیروهای دولتی اونجا حضور دارند. گزارش فرین عاصمی جزئیات بیشتری در این خصوص در اختیارتون قرار میده.
خبرگزاری فرانسه روز جمعه گزارش داد که پت رایدر سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا گفته نشانه‌های روشنی از حضور نظامی ایران در سوریه در دست است و ارتش آمریکا مواردی را هم که نیروهای ایرانی با ارتش رژیم بشار اسد همکاری می‌کنند مشاهده کرده است. به گفته پت رایدر، تداوم حملات تازه علیه مخالفان دولت بشار اسد به این معنی است که این مخالفان در نبرد علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش تضعیف شده و داعش مرتباً مناطقی را از کنترل مخالفان خارج می‌کند. در همین حال روز جمعه یکی دیگر از مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفت که تا حدود 2000 نیروی ایرانی و مورد حمایت ایران همینک در عملیات حلب به ارتش سوریه کمک می‌کنند. این مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود به این خبرگزاری گفته که نیروهای مورد اشاره او متشکلند از نیروهای ویژه سپاه قدس، گروه‌های نیابتی مورد حمایت مالی ایران و همچنین افراد حزب الله لبنان. این مقام آمریکایی در ادامه گفته که این نیروها در جنوب شرق حلب جبهه جدیدی را علیه مخالفان بشار اسد گشودند و عملیات آنها با ارتش سوریه و روسیه هماهنگ شده است. وی در پایان گفت که همکاری نظامی ایران و روسیه در سوریه به دیداری باز می‌گردد که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در تابستان سال جاری از مسکو داشت. روسیه دیدار قاسم سلیمانی از مسکو در تابستان سال جاری را تکذیب کرده است. هفته گذشته و بعد از بزرگ سرتیپ حسین همدانی فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دو فرمانده دیگر سپاه یک بار دیگر گزارش‌هایی از حضور پررنگ نظامیان ایرانی در سوریه منتشر شد. انتشار این خبرها و همچنین تاکید دوباره مقام‌های آمریکایی بر حضور نیروهای ایرانی در سوریه در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این امر را تکذیب می‌کنند و می‌گویند که نیروهای نظامی ایرانی در سوریه تنها نقش مستشاری دارند. در همین زمینه علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم که به سوریه سفر کرده در روزهای اخیر در دمشق به خبرنگار تسنیم گفت که ایران در سوریه حضور نظامی ندارد. خبرگزاری مهر روز جمعه به نقل از یک مقام مسئول در وزارت خارجه ایران که نام او ذکر نشده خبر اعزام نیروی نظامی تازه نفس ایران به سوریه برای شرکت در عملیاتی قریب الوقوع را تکذیب کرد.
گزارش فرین آسمی بود که نگاهی داشت به صحبت‌های سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا که روز جمعه گفته نشانه‌های روشنی از حضور نیروهای ایرانی در سوریه در دسته. اما باز در کنار شما هستیم، اجازه بدید که با هم یک آگهی رو بشنویم و پس از اون ادامه میدیم با گزارش‌های بیشتر.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
radiofarda.com رو اگر که در ایران هستید، احیاناً با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای هم روبرو هستید، میتونید از طریق فیلتر شکن بهش دسترسی پیدا کنید. البته در نظر داشته باشید که فیلتر شکن رو هم میتونید از طریق همکاران من در وبسایت رادیو فردا درخواست کنید. proxy@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست برای اینکه بتونید فیلتر شکن سایفون 3 و عبور از نرم افزار عبور از فیلترینگ اینترنتی رو از طریق وبسایت رادیو فردا دریافتش کنید. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری در سخنانی عنوان کرده کسانی میتونن وارد این مجلس بشن که به گفته آقای یزدی سکاندار نظام را بشناسند. او همچنین بر نقش و اهمیت ویژه این مجلس تاکید کرده و از همگان خواسته به دلیل اهمیت این مجلس در انتخابات پیش رو شرکت کنند. پروانه وحید منش نگاهی داشته به صحبت‌های اخیر رئیس مجلس خبرگان رهبری.
آیت الله محمد یزدی که با نشریه ویژه جامعه مدرسین قم گفتگو می‌کرد، از مبلغان ایام محرم خواست با استفاده از فرصت‌های تبلیغاتی مردم را در مورد انتخابات خبرگان رهبری روشن کنند. او مجلس خبرگان را حساس‌ترین، مؤثرترین و مهمترین نهاد کشور نامید و گفت به نظر من خبرگان حساس‌تر از نهاد رهبری است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا در ارتباط با نقش و اهمیت مجلس خبرگان رهبری در ایران می‌گوید:
مجلس خبرگان عملاً در سال‌های گذشته نقش تشریفاتی داشته، ولی با موضوعاتی که درباره بیماری آقای خامنه‌ای رخ داده و همینطور درگیری‌ها در خود مجلس خبرگان رهبری پس از سال 88 و همینطور برحال بحث‌هایی که درباره ترکیب آینده مجلس خبرگان رهبری وجود داره، طبیعتاً انتخابات این دوره از مجلس خبرگان رهبری رو بسیار حساس کرده.
آقای یزدی از مبلغان ایام محرم همچنین خواست کسانی را تبلیغ کنند که بدانند نظام را به دست چه کسی در آینده می‌خواهند بسپارند و بفهمند دنیا در چه شرایطی است و به دنبال چه آینده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی معتقد است با وجود نقش تشریفاتی مجلس خبرگان رهبری و رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در تمامی انتخابات در ایران، دلیل حساسیت این انتخابات برای اصولگرایان حضور شخص هاشمی رفسنجانی است.
طبیعتاً گروه‌های منتقد نظام و یا حتی گروه‌های اصلاح طلب چندان شانس برای تایید صلاحیت در و به نوعی حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ندارن. بنابراین خطاب آقای یزدی میتونه به حامیان آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری باشه و به هر حال اینکه ایشون نگران هستن که آقای هاشمی رفسنجانی بتونن یه فراکسیون قوی در مجلس خبرگان رهبری شکل بدن، همونطور به هر حال بحثایی که درباره کاندیداتوری سید حسن خمینی و یا دیگر چهره‌ها مطرح است طبیعتاً این گمانه‌زنی را قوت می‌بخشه.
پیشتر مطرح شده بود آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه تعیین رهبر بعد از درگذشت آیت الله خمینی بر شورای شدن رهبری تاکید داشته است. به نظر می رسد با مرگ آیت الله خامنه ای و وارد شدن مجلس خبرگان رهبری برای انجام وظایفش این گزینه بتواند همچنان مطرح شود. احسان مهرابی.
آقای هاشمی رفسنجانی به هر حال در یکی دو سال گذشته خیلی تاکید کردن بر روی موضوع شورایی شدن رهبری. طبیعتاً این دیدگاه آقای هاشمی رفسنجانی میتونه به نوعی که دیدگاه سیاسی باشه و طرح کردن یک موضوع چالش برانگیز که بتونه واکنش حامیان رهبری رو به دنبال داشته باشه، ولی بر اساس قوانین فعلی عملا شورای رهبری منتفی است، مگر اینکه به هر حال در صورتی که آقای خامنه ای فوت بکنن در اون زمان مجلس خبرگان رهبری بر اساس سازوکارهای درونی خودشون به این نتیجه برسن که شورای رهبری وجود داشته باشه. ولی طبیعتاً همه این مسائل خیلی بستگی به اون بازه زمانی داره که آقای خامنه ای فوت بکنن و در هر بازه زمانی متفاوت و اینکه چه دولت و یا چه مجلسی و چه نهادهای دیگری در ایران قدرت داشته باشن، طبیعتاً شرایط مجلس خبرگان رهبری هم برای انتخاب رهبر تحت تاثیر قرار میگیره.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز جمعه 19 دی ماه 93 هشدار داد برخی به فکر قبضه کردن مجلس خبرگان رهبری هستند. به گفته وی دشمنان می‌خواهند رهبری برای جمهوری اسلامی انتخاب شود که مورد تایید آنها باشد. آقای جنتی شامگاه چهارشنبه 11 شهریور نیز هشدار داد که جریانی که از جمله در رابطه با آمریکا با رهبری جمهوری اسلامی به تعبیر او زاویه دارد در پی نفوذ به مجلس خبرگان است.
گزارش پروانه وحید منش بود که نگاهی داشت به صحبت‌های اخیر محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری که اشاره‌ای رو داشته به مسئله انتخابات پیش رو و گفته که کسانی که وارد این مجلس میشن باید سکاندار نظام رو به گفته آقای یزدی بشناسند.
دو شاعر و یک فیلمساز ایرانی جمعاً به 26 سال زندان محکوم شدند.
دادگاه تلقی این رو داشته که ایشون مرتکب توهین به مقدسات شده.
آمریکا مقام‌های ایران را به نقض حق آزادی مذهب متهم کرد.
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده.
من مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خب کمی از دنیای سیاست اجازه بدید که فاصله بگیریم، یه مقداری در حال و هوای ورزش سر کنیم، همراه بشیم با فریبرز غریب که همکنون روی خط رادیو فرداست همکار ورزشی نویس ما و نگاهی داشته باشیم به رویدادهای دیروز. از فوتبال ایران با آقای غریب گفتیم، در این لحظه بپردازیم به فوتبال باشگاه‌های مطرح دنیا. آقای غریب بهتون سلام میکنم و خب شما در آلمان هستید، بذارید از آلمان شروع کنیم.
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان، خبر جنجالی نشریه اشپیگل در مورد خرید میزبانی جام جهانی 2006 توسط آلمان طی دیشب و امروز آقای زرقامی یک ولوله‌ای در رسانه‌های مختلف آلمانی به پا کرده. حتی آقای اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان در کنفرانس مطبوعاتیش در تهران در پاسخ به سوال یک خبرنگار آلمانی در مورد رسوایی خرید جام جهانی 2006 توسط آلمان گفته که از فدراسیون فوتبال میخوام تا در این مورد تحقیق بکنه. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان این خبر مهم، یعنی همین خبر خرید جام جهانی میزبانی جام جهانی 2018 روسیه و 2020 قطر رو هم زیر سوال داره میبره. و اگر بریم تو بوندسلیگا بوندسلیگا هفته نهم با بایر مونیخ در زمین وردر برمن 1-0 برد و با 9 پیروزی متوالی همچنان پرچمش در صدر جدول برافراشته است.
و اما از باشگاه‌های انگلیس، چون همیشه جنجالی ترین بازی‌ها متعلق به اونهاست، اونها چه خبر؟
بله آقای زرقامی، داغ‌ترین بازی‌ها همیشه شنبه‌های شنبه تو انگلیس برپا میشه دیگه. جزیره روز شنبه، یعنی امروز از هفته نهم تا الان 7 بازی انجام شده. لیورپول با مربی جدید آلمانیش یورگن کلوپ که چند هفته در تاپ 10 بود در ورزش انگلیس، در صدر خبرهای ورزشی قرار داشت که بیاد به رهبری لیورپول بر عهده بگیره، در زمین تاتنهام بدون گل مساوی شد. یه بازی پرافتخیز و واقعا هیجانی بود. منچستر سیتی تیم اول جدول مقابل میهمانش برنموث 5-1 پیروز شد، در صدر جدول موند. چلسی بحران زده با جوزه مورینیو امروز در خونش استامفورد بریچ لندن بعد از مدت‌ها برد آستون ویلا رو 2-0 و منچستر یونایتد در زمین اورتون 3-0 برد. الان اومده پشت سر منچستر سیتی. منچستر یونایتد 19 امتیازیه، باید منتظر بازی آرسنال باشین که از دقایق دیگه با واتفورد میره در زمین واتفورد بازی کنه.
خب قطعا نتیجه این بازی رو هم شما در بخش‌های بعدی بهش اشاره خواهید کرد. اما یک بازی هم در اسپانیا بود، بازی رئال مادرید اگر اشتباه نکنم، اون بازی باید الان تقریبا به پایان رسیده باشه، درسته؟
تموم شد. رئال مادرید آغاز کننده هفته 8 بازی‌های لالیگا بود. لوانته در سانتیاگو برنابو لوانته رو پذیرایی کرد ازش. یاران رونالدو 3-0 بردن. البته خود رونالدو هم یکی از 3 گل تیمش رو زد. به صدر جدول رفتن و باید منتظر بازی‌های رقیبانش باشن، رئال مادریدیا مثل ویارئال، بارسلونا و سلتا ویگو. بارسلونا هم امشب در نوکام میزبان رایو وایوکانو خواهد بود.
سپاسگزارم فریبرز غریب، همکار ورزشی نویس ما، که نگاهی داشت به مهمترین رویدادهای فوتبالی اروپا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تقریبا میشه گفت که 7:31 دقیقه شب رو پشت سر گذاشتیم و شنبه شب هست. بعد از کار اگر که در کنار ما هستید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خسته نباشید. امیدوارم که تا این لحظه بهتون در کنار ما بودن بد نگذشته باشه. و اجازه بدید که پیش از هر چیز، قبل از اینکه ادامه بدیم، و این بخش بخشیه که برنامه دیدگاه ها رو میتونن علاقمندان این برنامه بشنون، شنونده چند خبر باشیم. این بار همکارم جمشید زند در استودیو حضور داره تا تازه ترین خبرها رو به آگهیتون برسونه.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه دستور اجرای قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام را به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران ابلاغ کرد. این قانون پیشتر از سوی مجلس تصویب شده بود و شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید کرده بود. توافق هسته‌ای در 23 تیر ماه میان ایران و گروه 5+1 به امضا رسید و قرار است روز دوشنبه طرفین پذیرش رسمی آن را اعلام کنند. در آستانه آغاز اجرای شدن برجام روز شنبه، مسئولان اقتصادی دولت حسن روحانی در نشستی بسته دوم اقدام‌های احتمالی دولت برای برون رفت از رکود اقتصادی را اعلام کردند. این نشست با حضور علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست محمد باقر نوبخت گفت کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر خود را در کاهش مخارج دولت نشان داده است. به گفته او برای حل این مسئله سیاست‌هایی برای 6 دوم سال در نظر گرفته شده که این سیاست‌ها مورد توافق تیم اقتصادی دولت است. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان میگوید کسانی باید وارد این مجلس شوند که سکاندار نظام و دنیا را بشناسند و بدانند که نظام را باید به دست چه کسی بسپارند. آیت الله یزدی در مصاحبه با نشریه ویژه تبلیغ جامعه مدرسین حوزه علمی قم میگوید مجلس شورای اسلامی برای آبونان مردم کار میکند، اما مجلس خبرگان برای اساس نظام و حفظ و حاکمیت آن و اسلام کار میکند. به گفته آیت الله یزدی رای دهندگان انتخابات پیش رو باید متوجه باشند که اعتبار، ارزش و اهمیت کسانی که میخواهند وارد مجلس خبرگان شوند در چه حدی است. انتخابات مجلس خبرگان همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است از 7 اسفند ماه سال جاری برگزار شود. محمد جواد ظریف روز شنبه در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ که در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد گفت باید این واقعیت را پذیرفت که راه حل نظامی در سوریه نتیجه نمی‌دهد و راه حل باید سیاسی باشد که مردم سوریه نیز آن را بپذیرند. به گفته آقای ظریف مشکل باید در سوریه بازتعریف شود به طوری که تنها به منافع یک طرف توجه نشود.
سپاسگزارم از جمشید زند که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. اما هیچ وقت از خودتون پرسیدین که ما ایرانی ها دارای چه ویژگی های اخلاقی و رفتاری هستیم و آیا ویژگی های اخلاقی و رفتاری ما ویژگی های بارز و مشخصیه که ما رو جدا میکنه از دیگران؟ این رو پاسخش رو در برنامه دیدگاه ها میتونید بگیرید از کارشناسان این برنامه. پس با این برنامه همراه باشید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از دوران باستان که مورخان یونانی درباره ایرانیان نوشتند تا قرون میانه و اخیر که جهانگردان و سفیران اروپایی در این باره قلم زدند و تا کتاب محمدعلی جمالزاده نویسنده معاصر ایران به نام خلقیات ما ایرانیان و بعد از آن، این خلقیات مورد بحث بوده است. به تازگی هم کتابی در ایران منتشر شده به نام ما ایرانیان به قلم مقصود فراستخواه که فرازهایی از یافته های آن را در برنامه این هفته دیدگاه ها به بحث می‌گذاریم. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما همراه با سه میهمان کارشناس برنامه، خشایار دهیمی نویسنده و مترجم آثار فرهنگی و فلسفی در کلاردشت ایران، محمد توکلی ترقی استاد و مدیر بخش مطالعات تاریخی دانشگاه تورنتو و محمود صدری استاد جامعه شناسی در مجموعه دانشگاه‌های شمال تگزاس. آقای دهیمی، چرا این بحث ویژگی‌های فرهنگی ایرانیان تا این حد جذاب و رایج شده؟
آقای کاتوزیان، من اگر اجازه بدی بیشتر سعی میکنم به کلیات بپردازم که انتظاری هم نیستند و به نظر من ضروری هستند در همچه بحثی و تا پیش از کتاب آقای فراستخواه که یه مقدار مسیر بحث رو مسیر اصلیش برگردوندن، این مسیر به نظر من مسیر نادرستی بود که داشته ای میشد. اگر اجازه بدید این کلیت اول بحثم رو مطرح بکنم.
حتما بفهم.
در زمانی که آقای جمالزاده این کتاب رو نوشتن، من میخوام بگم که این اصلا کلی شده، یعنی این بخشی شاید تنها بخش جزئی هست که من میخوام بهش بپردازم، که ما ایرانی ها وقتی راجع به خودمون صحبت میکنیم به راه افراط و تفریط میریم. یعنی گاهی غیر یه مثل مشهورش هست که هنر نزد ایرانیان است و بس، و اینکه ما خیلی اونم ژنتیکی اصلا یه ملت متفاوتی با همه ملت‌های دیگر دنیا هستیم و اونم فلان، و گاهی هم از اون وره بوم میافتیم و میگیم که نه، ملت ایران دورو، متقلب، دوز، شیاد، نمیدونم اینا. به نظر من واقعا هیچ کدومشون درست نیست. چه وقتی خودمونو میزنیم، چه وقتی خودمونو به عرش اعلا میبریم، واقعا کیف میکنیم از اینکه خودمون به عرش اعلا ببینیم یا در حضیض ذلت ببینیم. و اینگار دنگار ما که می نویسیم خودمون هم بخشی از این ما هستیم که داریم روزی به صحبت می کنیم. بنابراین باید در این مورد بکنی متعادل تر باشیم و ببینیم که ریشه هاش چیه، چرا اینجوری هستیم. به حسرت یه جور خاصی هستیم ما ایرانی ها مثل هر ملت دیگری، ولی باید به اصل مطلب بپردازیم.
بسیار خب، ببینید در تازه ترین تحقیقی که مقصود فراستخواه جامعه شناس در کتابی به نام ما ایرانیان نوشته، او و گروه پژوهشگران همکارش یه نظرسنجی کرده، چونان که بهش اشاره کردید و دیدید، از تعدادی از مردم ایران از یک نمونه آماری با استفاده از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران. یکی از نتایج این نظرسنجی بر اساس خلاصه‌ای که مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی از اون ارائه داده اینه که بیش از 95% جامعه آماری کم و بیش موافقند که خلقیات ایرانی مشکل داره و حدود 72% هم موافقند که چیزی به نام روح و روحیه ایرانی وجود داره. آیا این آمار و اعداد مؤید مشاهدات روزمره شما در ایران هست آقای دهیمی؟
ببینید آقای کاتوزیان، من کلن با اعداد و ارقام و این نوع پژوهش جامعه شناختی مشکل دارم. یعنی خیلی چیزها هست که شاید باید نظریه در موردش داشته باشیم تا اینکه بخوایم پژوهش میدانی بکنیم. و اصل این هست که از نظر من هر انسانی به محیط شرایطش واکنش نشون میده. میگن که ایرانی ها خلقیاتشون مشکل داره. کدوم ملتی هست که خلقیاتش مشکل نداشته باشه؟ مشکل ها هم متفاوت هست بنابرای اقتضای شرایط. تو بخش های بعدیشون دلم نمیخواد قاعدم رو به هم بزنم، نمیخوام صحبتم رو طولانی بکنم، تو بخش های بعدی میپردازم به اینکه از نظر من نزدیک شدن درست به مسئله و بررسی درست مسئله از چه زاویه‌ای باید انجام بگیریم.
بسیار خب، ممنون آقای دهیمی. حالا به اون بخش میپردازیم در سوال های دیگه. پاسخ دهندگان به نظرسنجی اخیر مقصود فراستخواه و گروه پژوهشگر همکار او خصوصیات بحث برانگیز خلقیات ایرانی رو به ترتیب اینطور برشمردن. آقای توکلی ترقی: ضعف فرهنگ کار جمعی و فعالیت مشترک گروهی، ضعف انتقادپذیری، رودربایستی زیاد، تعریف و تمجید حضوری و قضاوت منفی غیابی، یعنی همون غیبت، پنهانکاری و عدم شفافیت، خودمداری، فکر می‌کنم منظور همون خودمحوری قدیمی باشه، غلبه احساسات بر خرد و عقل و منطق، رواج دروغ و ضعف گفتگو و توافق پایدار، به عبارت ساده نزدن زیر قول. آقای توکلی ترقی، سابقه تاریخی این بحث درباره ویژگی‌ها و خلقیات ایرانیان که در کتابی به همین نام از محمد علی جمالزاده سالیان سال پیش برجسته شد به کی برمیگرده؟
ببینید، من به طور کلی با نظریات آقای دهیمی موافق هستم و اونم اینه که نمیشه از یک خلقیات یگانه، رفتار و کردار یگانه و روحیه یگانه ایرانی صحبت کرد. یعنی اقشار متفاوت اجتماعی در دوره‌های متفاوت خلق و خو، رفتار و کردار متفاوتی دارن و شناختن این خیلی مهمه به نظر من، ولی به این شکلی که در این نظرسنجی‌ها شده به نظر من یک نوع کلیشه هایی رو که مردم پذیرفتن باز تولید میکنه و این بار به نام نظرسنجی و آماری و اینا تحویل میده. اگه برگردیم به آغازه این مفهوم روح و خلقیات ملت و هر ملتی، اینا فراورده های قرن 18 هم و قرن 19 هم هستش که در قرن 19 هم بیشتر کسانی که به عنوان مسافر میومدن به ایران و میگذشتن اینا، چون در اروپا هم تازه رسم شده بود که در مورد خلق و خو و روح مردم های خاصی، هر ملتی یه خلق و خوی خاصی داره، صحبت بکنن، در مورد خلق و خوی ایرانی هم صحبت کردن و نوشته های زیادی توی سفرنامه ها هستش. به نظر من خیلی از اینا ارزش علمی نداره، بیشتر بیانگر ارزش اروپایی هایی هستش و ارزش هایی که اونا دارن و چطوری ایرانی های و آدم های خیلی کمی رو که در زندگی سفریشون باشون روبرو میشن اینا رو ارزیابی میکنن و خلقیات ایرانی حساب میکنن. ولی بعدن در اواخر قرن 19 هم و در آستانه انقلاب مشروطیت، این نظر که ایرانی یک روح مشترکی داره خیلی غالب شده بود و خیلی از روشنفکران پس از انقلاب مشروطیت هم، مثلا کاظم‌زاده کتاب خیلی مهمی داره که عنوانش هست روح ایرانی در ادوار تاریخی، که ایشون هم به این نتیجه میرسه که یک روح ایرانی هستش، در دوره‌های متفاوت جلوه‌های متفاوت داشته و این رو مورد بررسی قرار میده. و خیلی هم از کسانی که به اصطلاح صحبت از خلقیات ایرانی کردن، یک نوع رفتار اجتماعی رو در دوره خودشون، مثلا آقای جمالزاده که مثلا فرنگ نشین بوده و در فرنگ زندگی کرده بوده و اینها، با یک نوع رفتارهای ایرانی رو اینا رو مسخره میکنه، دست میندازه و فکر میکنه اینا رفتارهای نادرست و غیر علمی و غیر عقلانی هستن.
البته در آخر کتاب صفات نیکو رو هم برجسته میکنه، منتها هرچیشون کمتره.
ولی ببینید، این صفات نیکو رو باید همزمانی، صفات نیکو و صفات به اصطلاح بد رو بررسی کرد، همزمان در همه جوامع این صفات متفاوت و اینا در جایگاه های متفاوت توی مثلا محل کار، محل زندگی، اینا جلوه های متفاوتی پیدا میکنن و اینا رو باید در یه رابطه تقابل نظریات متفاوت، ارزش های متفاوت توی اون فضاها سنجید. بنابراین من حرف کردیمو که بزنم، یک روح مشترک یا یک خلقیات مشترک ایرانی یه بافته و ساخته یه قرن 18 و 19 هستش که ما پذیرفتیم و هنوز همه دنبال خلقیات مشترک و نمیدونم مشکلات خلقیات ایرانی و رفتارهای ایرانی و ازش خجالت کشیده بشه و بعدن آسیب شناسی بکنیم و اینا به اینا پرداختیم. فکر کنم اگر بخوام یه کار دقیق بکنیم، باید بیایم توی حوزه‌های متفاوت خیلی کوچیک‌تر رفتار مردم رو سنجید و بررسی کرد و بر اساس اون معیارهای کوچک و حوزه‌های کوچکتر به یه ارزش‌های خیلی بزرگتر رسید.
بسیار خوب آقای توکلی ترغیب. آقای صدری، پاسخگویان نظرسنجی اخیر در کتاب ما ایرانیان مشکلات اصلی خلقیات ایرانی رو از نظر خودشون اینطور فهرست کردن: عدم پیوند زدن میان منافع فردی و منافع عمومی، وجود فاصله میان ظاهر و باطن، غلبه هیجانات و تلقین پذیری بر استدلال و تعقل و بعد مطلق گرایی، جزمیت، تعصب، تقدیر گرایی، بی‌اعتمادی، ترس نهادینه شده، بی‌قاعده و غیر قابل پیش‌بینی بودن رفتارها. سر اینکه مشکلات بیشتر نتیجه سنت کج و دین معوجه یا نتیجه مدرنیسم قلابی و تقلیدی کلی بحث شده. نظر شما درباره این موارد چیه؟
بله، من اول به عنوان جامعه شناس یک دفاع مختصری از این پژوهش میدانی بکنم. توجه فرمایید که این پژوهش میدانی پژواک همون باورهای عامیانه است. این ترابیده برون از کوزه است. قرار نیست که یک مفهوم منقحی باشه. اینا همون صور قالبی و قلابی و کلیشه‌های باسمایی هستند. همونطور که جناب تیونی فرمودن، ناشی از افراط و تفریط در دلهای دوستان و آیانه مردم هست. این چی که باعث تأسفه اینه که نه تنها دشمنان نادان ما از خارج، همونطور که جناب تقی فرمودن، بلکه دوستان دانای ما از داخل هم به این آتش دامن میزنند و حتی روشنفکران معاصر ما از قبیل اساتید دانشگاه سید جواد طباطبایی و محمود سریع‌القلم در این زمینه قلم میزنند. این مفاهیم رو بدون پالایش و پیرایش با همان آب و لعاب آمیانه بالو پر میده. این مشکل ما اینجاست. واقعیت اینه که اون چی که به عنوان صفات مذموم ما ایرانی ها شناخته میشه ذاتی نیست، بلکه محیطیه، زایده فشارها و شرایط محیطیه. و اگر اون شرایط رو برداریم، اون صفات هم که شناخته میشه به طور کلی، اون صفات هم ناپدید میشه. نشون به اون نشونی که همین ایرانی ها وقتی میان تبدیل میشن به اقلیت‌های مهاجر ایرانی در کشورهای غربی، در همه جا نمونه هستند، چه از لحاظ آموزش و پرورش، چه از لحاظ فرهنگ، چه از لحاظ پیشرفت اقتصادی و چه از لحاظ به طور کلی ادب و عدم ارتکاب جرائم، از همه اقلیت‌های دیگه جلوترن.
البته آقای صدری، آقای فراستخواه هم همین نظر شما رو دارن، گفتن که نباید تقلیل گرایی کرد، نباید تحلیل ذاتگرایانه ارائه داد. به این معنی که اینها به این معنی نیست که اینا ذاتی ایرانی هستن.
کاملا درست. این دو نتیجه که ایشون گرفتن کاملا درسته و این هم نتیجه این است که بالاخره یه جامعه شناسی به این مسائل نگاه میکنه و دید او هم همین است که اینها رو ما نباید ذات گرایانه بهش نگاه بکنیم. اینها در حد دل دوستانه و گفتار عامیانه قابل قبوله. حالا شاید مهندس بازرگان هم یه چیزی گفته باشن، ولی این رو بیایم تبدیل بکنیم به یک گزاره علمی و ازش انتقاد بکنیم، از خودمون نقد بکنیم. اصلا ببینید این انقدر مفهوم مبهم و بی‌مبالاتیه که اصلا معلوم نیست، نه محدوده جغرافیاییش معلومه که تا کجا ایرانه، از کجا ایران تموم میشه، جای دیگه شروع میشه. چرا ایرانی ها اینطوری هستن؟ ترک های افغانی ها اینطوری نیستن؟ نه محدوده تاریخیش معلومه، نه محدوده خود فرهنگیش معلومه که تقریبا ترک های ایرانی، کرد های ایرانی، لور های ایرانی، بلوچ های ایرانی چی میشه. انقدر این مفهوم گنگ و بیدر و پیکری است که واقعا جای تعجب و تاسف داره که بعضی از روشنفکران ما اینها رو جدی گرفتن.
بسیار خوب آقای صدری.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای دهیمی، چون شما گفتید که از آمار و ارقام خوشتون نمیاد، من اینم بگم که بیش از 76% پاسخ دهندگان کم و بیش معتقدن که ضعف‌های موجود در خلقیات ایرانی از ضعف‌های موجود در ملل اروپایی بیشتره. 68% هم میگن که این ضعف‌ها از بعضی ملل آسیایی توسعه یافته مثل ژاپن و کره جنوبی بیشتره. ریشه مشکلات رو مشروطه‌خواهان عمدتاً از نبود قانون میدونستن، اما این مشکلات در دوران پهلوی در عقب افتادگی و نبود مدرنیسم ریشه یابی شد و در نظر منتقدان اون دوره در استبداد و استعمار و امپریالیسم و وابستگی و غرب زدگی. بیش از 3.5 از انقلاب بهمن 1357 گذشته. حالا وچه قالب این آسیب شناسی و اون بررسی که شما وعده دادید کجا رو نشونه میگیره؟
باز من اجازه بدید که به همون صحبت کلیم ادامه بدم و بگم که من اصلا با به کار گرفتن لغاتی نظیر روح ایرانی مخالفم. یعنی اینا مبنای علمی نداره، یه مقدار احساساتی هست و برای همین هم گرفتار افراط و تفریط میشید. آنچه که هست فرهنگ ایرانیست و قطعا فرهنگ ایرانی رو باید شناخت و برای اینکه فرهنگ ایرانی رو بشناسیم باید هم جغرافی های ایران و هم تاریخ ایران رو، مهمتر جغرافی های ایران تاریخ ایران رو بشناسیم که البته متأثر از جغرافی هاشون هست. و برای این شناخت ها ما نیاز به بررسی جامعه شناختی داریم، یعنی امر روان شناختی نیست، امر زیست شناختی یا بیولوژیک هم نیست، یعنی نباید بریم دنبال این که بخواییم بگیم که اینها مسائل روانی روحیه آدم های ایران هستن و باید ببینیم که لحاظ جامعه شناختی این فرهنگ چجوری شکل گرفته. اگر تاریخ این رو نشناسیم، اگر نبینیم که اصلا ایرانی هم مثل هر انسان دیگری داشته است به اولی و مهمترین غریزه شعاب میداده، غریزه بقا، و برای بقا خب ناگزیر بوده است که این اتحادهایی از خودش نشون بدهد و این مخشوش میشود فرهنگ ایرانی. و بنابراین ما داریم راجع به فرهنگ ایرانی صحبت میکنیم. فرهنگ ایرانی هم یه چیز امر ثابتی نیست و دوره های مختلف متفاوت شده است و بنابرای مقتضیات و بنابرای شرایط و برابر این امر سعی کرده خودش رو تطبیق بدهد بنابرای غریزه بقا. و نکته‌ای که من اصلا نمیخواستم از افراد اسم ببرم اما آقای صدری مطرح کردم، میخوام بگم که روشنفکران ایرانی وقتی نظریه مثل نظریه امتناع رو مطرح میکنن، امتناع تفکر سیاسی نه، آخه اصلا مگر ماها از آسمان آمده ایم؟ اگر امتناع هست پس هیچ ایرانی نباید بتواند راجع به این مسائل صحبت بکنه، اگر صحبت میکنه پس یعنی امتناعی وجود ندارد. ولی در ضمن نظریه آرزو پرور برانه هم که ما باید نمیدونم فلان بشاییم بهمدان بشاییم، ما خیلی آدم های درخشانی هستیم. من اتفاقا میخوام بگم که ببینید چقدر این تو این فرهنگ ما نفوذ کرده که همین آقای سروی الان بشن میگفتن به عنوان یه تذکر میگم که گرفتار میشیم خودمون هم که گفتن که ایرانی ها در همه جای جوامع دنیا نمونه هستن وقتی از ایران میان بیرون. نه اینجنین هم نیست، نه نمونه هستیم نه خیلی دست پایین هستیم. اینها همه نکاتیش که امیدوارم نمیدونم که الان من بیش از این باید بحث ادامه بدم یا اینکه منتظر بشم در نوبت بعدی خودم صحبت کنم.
لطفا منتظر بشین، من این توضیح هم برای شنوندگان بدم که نظریه امتناع، حالا اگر امتناع اندیشه است مال جواد طباطبایی، اگر امتناع تفکر مال آرامش دوستدار، هر دوی اینها ایرانشناس و فلسفه دان هستند و معتقدند که از یه زمانی به بعد یا در تمام طول تاریخ ایرانیان دوچار امتناع اندیشه، یعنی پرهیز از اندیشه ورزی یا امتناع از تفکر بودن. حالا این یه حاشیه. آقای توکلی ترقی، مخاطبان نظرسنجی منتشر شده در کتاب ما ایرانیان در پاسخ به این پرسش که خلقیات ایرانی تحت تأثیر چه عواملیه، عامل اصلی رو ساختارها و نهادهای جامعه مانند اقتصاد نفتی توصیف میکنن، در درجه دوم مشکلها رو در کنشگران یا فعالان میبینن و در نهایت به علل خارجی مثل تهاجم نظامی، سیاسی، فرهنگی و دسیسه های خارجی و بیگانگان اشاره میکنن. نگاه تاریخی به این مشکلات به ما چی میگه؟
ببینید، یه نکته‌ای که در رابطه با صحبت‌های قبلی هم من میخوام توضیح بدم این هستش که اگر تحول و دیگرگونی‌های فرهنگی رو در یک ساخت بافت تاریخی و تغییر پذیر ببینیم و انسانها رو آدم هایی بشناسیم که توی زندگی روزمره خودشون چه آدم دهاتی باشه، چه شهری باشه، چه کارمند دولت باشه، چه پادشاه باشه و اینا، ارزش هایی رو که داره یک عقلانیت خاصی در درون اونا هستش و اینطوری فکر نکنیم که افراد تحت شرایط یک محیطی خودشون رو به اون وقف میدن و هیچ دیگه ابتکاری ندارن، از خودشون هیچی نشون نمیدن. من فکر میکنم حتی در تمامی شرایط انسان ها محیط ساز هستن و باید ما یه فرایندی رو بتونیم شناسایی کنیم که در این حال که به ساخت و بافت اجتماع میپردازه به اینی که انسان ها چه نوع انتخاب میکنن و چه نوع رفتار و کرداری رو برمیگزینن، یعنی گزینش فرد خیلی مهمه، وگرنه افراد رو ما عملگان طرح‌های مهندسانه مثلا نخبگان سیاسی و یا رهبران سیاسی قلمداد میکنیم. من فکر میکنم انسان ها در زندگی روزمرهشون همه محیط ساز هستن، همه دارن تصمیمایی رو که میگیرن بر اساس یک معیارهای عقلانی خودشون اینا رو انجام میدن. بنابراین به جای اینکه ما بیام تمام ایران رو و اقوام متفاوت، شهر و روستا رو، نمیدونم زندگی ایلیاتی و زندگی بسیار کازموپالیتن جهانی رو بیام همه رو اینا رو یکاسه بکنیم و فرضمون بشه که اینا یک نوع ایرانی هستن، باید به این بپردازیم که چطوری توی این محیط‌های متفاوت انسان‌ها
گزینش های متفاوتی رو دارن. مثلا یه نمونه خیلی خوبی در این زمینه بازار هستش که الان توی این برداشت‌ها و نوشته‌هایی که همیشه در مورد انقلاب هستش و بعد از انقلاب هستش و اینا، بازار تهران همیشه به عنوان یک جایگاه مذهبی و به عنوان پیش برنده افکار خیلی کانسرواتیو و چیز
محافظه‌کارانه،
محافظه‌کار، در صورتی که منی که بچه بازار تهران هستم قشنگ دیدم که توی همین بازاری که اینطوری ساخته و پرداختی ذهنی شده، مغازدار یهودی هستش، مغازدار ارمنی بودش، مغازدار باهایی بودش، اینا با همدیگه رابطه‌های نزدیکی داشتن، داد و ستد می‌کردن، و اینی که زندگی بافت بازار با اون بافت خیالی که توی تئوری‌های انقلاب اومده توی برداشت‌های سیاسی بعد از انقلاب هستش هیچ یکسانیتی نداره. بنابراین باید برگشت به این محیط‌های چندگانه، اینا رو ارزیابی کرد و آدم‌ها رو به جای اینکه عملگان به اصطلاح تئوری‌های کلی بدونیم، باید ببینیم آدمایی هستن که تشخیص میدن، محیط ساز هستن و چه انتخاباتی رو میکنن، و این انتخابی که یکی دو تا سه تا انتخابات متفاوت هستش، اونها رو بعداً میشه در رابطه با ساخت و بافت اجتماع و سیاست و اینها شناسایی کرد. و من نظرم به طور کلی هم این هستش که اینی که استبداد اومد و تمام مردم ایران رو شکل و قالب خاصی در آورد، اینا کاملا نادرسته، و اینی که یه حکومت اسلامی هم اومده تمام ایرانی ها رو به یه شکل ظرف جدیدی در انداخته و اینا، اینم کاملا نادرست هستش، و اینی که تمام ایرانی های خارج از کشور یه خصوصیات خاصی دارن، اونم به نظر من دوباره نادرست هستش، به یه شکلی که ایرانی های خارج از کشور هم مثل ایرانی های داخل ایران به اقشار متفاوتی بستگی دارن، موقعیت اجتماعی متفاوتی دارن، دانش متفاوتی دارن، و بنابراین کاراییشون هم در محیط خودشون اشکال متفاوتی داشته.
آقای صدری،
این به نظر من یه شناخت علمی و جامعه شناسانه و مردم شناسانه میشه، تا اینکه بخوایم همون پیشورزهای کلی رو باز تولید بکنیم به نام دانش و علم و اجتماع و اینها.
ممنون آقای توکلی تقی. آقای صدری، آقای توکلی اسمی از شما نبردن در مورد این مشاهدهشون درباره ایرانیهای خارج کشور که نقطه آخرشون بود، ولی آقای دهیمی نام شما رو آوردن. پاسخی دارین به ایرادی که ایشون از دیدگاه شما گرفتن؟
بله، من میدونم که جناب دهیمی فرمودن که علاقه چندانی به داده‌های در واقع عملی ندارن. بنده به عنوان متخصص مهاجرت عرض می‌کنم، من در این زمینه کتاب منتشر کردم، ایرانی‌ها در آمریکا فرهیخته‌ترین اقلیت آمریکا هستن. این دیگه صحبت گفتار من و گفتار کسی دیگه نیست.
خب حالا شما برای اینکه مشخص‌تر بشه یه تعریفی از فرهیخته‌ترین، تعریف عملی،
داشتن مدارک بالای دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و دکترا، و دارای بالاترین میزان پی اچ دی در آمریکا هم هستند. اینها دیگه ببینید، گرچه درسته که اینها به گروه‌های مختلف تقسیم میشن، یه عده با لاتاری اومدن، یه عده به عنوان دانشجو اومدن، اینا رو همه رو من تحقیق کردم و بررسی کردم، ولی در مجموع هم این هست که نه تنها ایرانیان از گروه‌های دیگر عقب نیستن، بلکه جلو هستن از نظر ارتکاب جرائم. شما مقایسه بکنید با سایر گروه ها، میبینید ایرانی ها جلو هستن و در بعضی موارد از همه جلوتر هست. و من اون جنبه برعکسش هم عرض بکنم. ببینید، وقتی که من در ادامه مقاله نوشتم که در حال انتشاره، اگر شما یه فرد غربی رو بگیرین با تمام ویژگی های غربی، بذارین در تحت شرایط فشاری که یک ایرانی در ترافیک ایران باش مواجهه و خیابان یه طرف رو از اون طرف میره، به یه عده میگن ببینید ما ایرانی ها که اینطوری هستیم، اگه یه فرد غربی، یک گروه غربی رو بردارید و در تحت اون شرایط بذارید، میبینید که همون گونه رفتارها از اونها هم صادر میشه. من به اون فرمایش آقای طارقی موافقم که اینها تصمیم‌های عاقلانه و رشنال تحت شرایط بسیار دشوار، و در اینها هم معتقدم اون شرایط محیطی نذاتی و با برداشتن فشارهای محیطی، اون شرایط هم و اون صفات هم ناپدید خواهد شد.
یه لحظه آقای صدری، آقای دهیمی قانع شدید با پاسخ آقای صدری؟
ببینید، در اصول فکر میکنم که من هم با آقای توکلی موافقم، هم با آقای صدری موافقم، ولی وقتی که به جزئیات میرسیم طبیعتا نظر متفاوتی دارم، و مسئله من چیز دیگریست. یعنی من میگم که اگر اینها رو داریم میگیم، بعد در مصادیق هم صدق بکنیم دیگه. یعنی اگر حرفای کلی میزنیم و حرف کلی چشربایی هم توش نیست، ولی در مصادیق اگر خلافش ثابت بشود، باید یک کمی عقب نشینی بکنیم، یک کمی تأمل بیشتری بکنیم. به نظر من در مورد صحبت‌های آقای توکلی کاملا موافقم، ولی ببینید دو تا چیز متفاوت رو باید بحث بکنیم راجع بهش. وقتی داریم راجع به خلقیات یک ملت صحبت میکنیم، طبیعتا هر کلیست، یعنی نمیتوانیم افراد رو در اون دخیل بکنیم، ولی در اینکه افراد بی نهایت مؤثرند و میتوانند خارج از حیطه این نفوذ فرهنگی و فرهنگ غالب و مسلط دست به اقداماتی بزنند که بی نهایت تغییر دهنده باشه و فرهنگ ساز باشه. و برای همین هست که میگیم که فرهنگ اصلا سیال هست. یعنی اگر افراد همه تحت تأثیر فرهنگ مسلط می بودن، فرهنگ دیگه هیچ وقت تغییر و تحولی پیدا نمی کرد. و اما در مورد صحبت های آقای سعدی هم این نکته رو باید اضافه بکنم که ببینید مدرک با فرهیختگی فرق داره. من می بینم که بله ما خیلی مدرک داریم، خیلی بیشتر، خیلی خوبند، بچه هم میرن و تحصیلات عالیه می کنند و با مدارج عالی هم فارغ التحصیل میشن، ولی این دلیل بر فرهیختگی نیست. من می بینم که ساده لوحانه در مورد مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی اظهار نظر میکنن. بنابراین فرهیختگی از مدرک باید جدا بکنیم. البته حرف خیلی طولانیه و در روش برنامه شما نیست طبیعتا، بنابراین منم حرفم رو کوتاه میکنم.
آقای صدری پاسخ شما.
البته همونطوری که شما هم فرمودیم اون در مورد کلمه فرهیخته تعریف میدانی مشخص داره و طبیعتا به اون مفهوم به کار برده شده، نه مفهوم فلسفی.
متن و فایل صوتی کامل این برنامه حاوی سه پاسخ دیگر و جمع‌بندی به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقای محمود صدری، آقای محمد توکلی ترقی و آقای خشایار دهیمی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.